خصوص بودجه بعدی دارن کار میکنن، به نظر من اولین اقدامی که باید بکنن روی اصلاح ساختار بودجه کرد. چون وقتی شما اصلاح ساختار بودجه رو درست میکنه انجام میشه، تمام دستگاه اجرایی که ردیف بودجه اینجا متاثر میشن از این ساختار و اقدامات اون هم اصلاح میشه.
باید تفکر مدیران ما تغییر پیدا بکنه.
جناب آقای دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، روز شما بخیر.
ممنونم. آقای زنگنه، ساختار بودجه در چه مواردی اصلاح میشه و به کجا رسیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب اصلاح ساختار بودجه، جناب آقای مستحضرید که یک بحث کلانی هست که ممکنه یکی دو سال و شاید هم بیشتر زمان میبره.
بله.
به این جهتی وقتی ما از اصلاح ساختار بودجه نام میبریم، در حقیقت داریم تغییر حکمرانی دولت رو از لحاظ مالی بر منابع و هزینه های کشور داریم در مورد صحبت میکنیم.
خب.
اما به این جهت این قضیه مقدور نیست که ما بخوایم معطل بذاریم کشور رو. قرار در این شد که بر اساس یک روندی ما هر سال یه بخشی از این موانع و از این به اصطلاح ایرادات رو بتونیم اصلاح بکنیم. امسال بر اساس تفاهمی که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها و مجلس انجام داده، برخی از احکام رو به اصطلاح در دستور قرار دادیم و به اصطلاح الحمدلله در کمیته اصلاح ساختار هم حدود 13 تا از احکام رو به جنبندی رسیدیم که اینها باید وارد مجلس بشه و بین کمیسیون ها تقسیم بشه، کمیسیون های تخصصی روی اونها کار بکنن.
یعنی در کوتاه مدت اصلاح ساختار بودجه جواب نمیده؟
ببین، عرض کردم اون اصلاح ساختاری که مد نظر رهبری هست و رئیس جمهور و دیگران ازش صحبت میکنن، یک امر ممکنه در طول یک فرایند 2-3 ساله انجام بشه. اما ما امسال انشاءالله در تلاشیم که برخی از این احکام رو به بودجه 1400 انشاءالله برسونیم.
این
احکام در دو حوزه است. یک حوزه منابع، یک حوزه هزینه و یک به اصطلاح مبحث شفاف سازی بودجه. در حوزه منابع، طرح به اصطلاح منابع جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه به طور خاص طرح اولیه‌اش آماده شده و انشاءالله به کمیسیون اقتصادی ارجاع میشه برای بررسی. طرح مولدسازی دارایی‌های دولت هست که از اطلاع مستحضر هستید ما تقریبا بر اساس به اصطلاح برآورد سال گذشته حدود 7000 میلیارد دارایی‌های دولت هست. بحث مولدسازی دارایی‌ها یک بحث هست در حوزه منابع. بخش شرکت‌های دولتی هست که منابع شرکت‌های دولتی، منابع درآمدی و هزینه اونها در قالب طرح اصلاح مدیریت شرکت‌های دولتی داره به اصطلاح آماده شده و انشالله اون هم به کمیسیون مربوطه ارجاع میشه. در حوزه یارانه ها در بخش هزینه، خب مستحضر هستید که همه اقتصاددان ها و خود دولت مجلس اذعان میکنن که ما یارانه های پنهان زیادی در کشور داریم. خود یارانه نقدی هم با توجه به اینکه خب از زمان اصلاح و تصویب قانون به اصطلاح هدفمندی یارانه ها مدت زمانی میگذره و به اصطلاح هم مبالغ باید دچار تغییر بشه، هم درک ها دچار تغییر بشن، هم شیوه این یارانه، یکی از بحث های جدی هم بحث یارانه هاست. مجموع اینها تحت عنوان احکام اصلاح ساختار بودجه در کمیته اصلاح ساختار تعیین تکلیف شده و انشاءالله ظرف 1-2 هفته آینده به کمیسیون ها جهت بررسی کارشناسی ارجاع میشه.
یعنی همون لایحه 13 گانه است، درسته؟
که بله، ما پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه اینه که همه این احکام در قالب یک طرح اصلاح ساختار بیاد و با مواد مختلف و انشالله بتونیم یک فوریتش رو هم در مجلس در صحن علنی تصویب کنیم. با طرح یک فوریت انشالله به کمیسیون ها ارجاع میشه که هر کمیسیونی اون مواد مربوط به خودش رو بررسی بکنه و انشالله ارجاع بده به صحن.
آیه زنگنه، معمولا دولت همیشه با کسری بودجه مواجه بود، آیا این اتفاق میتونه کمک کنه که با شاهد کسری بودجه نباشیم؟
ببینید این احکامی که آماده شده حقیقتا احکام خوبی است، یعنی هم در حوزه منابع ما سعی کردیم بدون تمرکز بر بودجه صادرات نفت، اگر این احکام انشالله در مجلس حالا چکشکاری بشه و خوب انشالله از مجلس خارج بشه و دولت هم خودش رو مکلف به اجرا بدونه، ما انشالله فکر میکنیم با توجه به این که امسال هم حالا به جهت تحریم ها که خب یه نعمتی هم از یک جهت برای اقتصاد ایران بود که وابستگی بودجه رو به نفت کاهش داد، انشالله بتونیم با این اصلاحاتی که انجام میدیم ما سال آینده این نوید رو بتونیم انشالله بدیم به مردم که حد اکثر به اصطلاح بی‌نیازی خودمون رو به حوزه صادرات و خام فروشی نفت انشالله داشته باشیم.
آقای زنگنه، به عنوان سال آخر، دغدغه رهبری از اینجا شروع شد که ایشون خواستار اصلاح ساختار بودجه شد، کدام نکتهش مورد توجه قرار گرفت که این اتفاق بیفته؟
ببینید اصلا ما یه چیزی رو من خدمت شما عرض بکنم، کلا ما ساختار بودجمون مشکلات اساسی داره. یعنی یک بندها و مثلا یک بودجه داریم در چند صد صفحه که متاسفانه شاید 30% این در جایگاه خودش عمل میشه. هر سال ما شاهد این هستیم که این سرفصل ها عوض میشه و متاسفانه یه طوری هم هست که اختیارات خاص داده میشه که افرادی بتونن سرفصل‌ها رو تغییر بدن، جابجا کنن. یک ایراد اساسی داره بودجه ما. یعنی بودجه مبتنی بر عملکرد، مبتنی بر رشد شاخص‌ها نیست. شما در یک وزارتخونه، در یک اداره و سازمان میلیاردها تومان هزینه میکنید، اما در نهایت میبینید اون شاخص‌هایی که ما داشتیم تازه به یک معنا عقب‌تر هم رفتیم از اون شرایط به اصطلاح قبلی. لذا باید واقعا ما بودجه رو بر اساس شاخص‌ها، بر اساس عملکرد تنظیم بکنیم و این بودجه چند صد صفحه‌ای رو واقعا کوتاهش کنیم. این بودجه هم دست مدیران ما رو می‌بنده، هم بعضاً زمینه‌های فساد رو به اصطلاح ایجاد میکنه و باعث میشه که ما پرونده های متعددی و از مدیرانمون در دیوان و محاسبات و سازمان بازرسی و غیره داشته باشیم که بخشش به خاطر ضعف در بودجه است. لذا رهبری در حقیقت وقتی میفرمان اصلاح ساختار بودجه، یعنی هم کارآمدسازی بودجه، هم شفاف سازی بودجه و هم به یک معنا پایدار سازی بودجه در برابر تکانه‌های خارجی که اگر فردا نفت ما صادر نشود، قیمت ارز تغییر کرد، ما دچار کسری بودجه و مسائل تورم و غیره نشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای زنگنه عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و خدا نگهدار.
خدا جوایز، خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث کلیدی اقتصادی رو پی می‌گیرید. آقایان دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، آقای مهدی سوری، کارشناس تحلیلگر مسائل بورس، و جناب آقای دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، دوستانی بودند که ما رو در این بحث یاری کردند. ضمن آرزوی موفقیت برای شما، شما را به یگانه عالم بسپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. تابستان 1454، حفظ موضوعی قرآن کریم
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که حالتون خوب باشه و هفتهی که پشت سر گذروندید هفتهی سرشار از موفقیت برای شما بوده باشه. حالا ممکنه سوال بکنید آقا آیا نمونه از صابران رو در قرآن کریم در مورد انبیا بهش اشاره شده؟ فراوان. یکی از مواردش آیه 18 سوره مبارکه یوسف هست، صفحه 237 قرآن کریم که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
وجاءوا على قميصه بدم كذب، برادران یوسف علیه السلام پیرهنش رو با خون دروغین پیش پدرشون آوردن. پدرشون چی گفت؟ فهمید که اینا دارن دروغ میگن. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. نه اینطور نیست، بلکه جانهای شما، نفوس شما، نفس اماره شما امری رو داره نشون میده که برای شما زینت داده شده. فصبرون جمیل، من در مقابل این حادثه و این واقعی ناگوار صبر جمیل اتخاذ میکنم. یعقوب علیه السلام اینجا میگه فصبرون جمیل. یعنی چی صبر جمیل؟ یعنی صبری که، صبر زیبایی که دور از جزع و فزع باشه، دور از معصیت الهی باشه، دور از آوردن کلماتی باشه که به شأن خالقیت اهانت تلقی میشه. والله المستعان على ما تصفون، و خدا من در مقابل آنچه که شما توصیف میکنید یار و یاور من خواهد بود و من از او یاری میجویم. پس انسان‌ها با استعانت از درگاه الهی و با صبر جمیل همانند حضرت یعقوب علیه السلام میتوانن به نتایجی برسن. ممکنه زود به این نتیجه نرسن، ولی در آینده به این نتیجه خواهند رسید. البته مشابه با این آیه در انتهای سوره مبارکه یوسف هم اومده، آیه 85 سوره یوسف مثلا همین مطلب رو در مقابل از دست دادن بنیامین هم آورده. این بود برنامه امروز ما، حفظ آیه 18 از سوره مبارکه یوسف، که با حفظ این آیه آیات منتخب مسئله صبر کلید موفقیت رو در این هفته به اتمام میرسونیم و انشالله در هفته آینده که هفته پایانی این طرح هست آیات دیگری رو با هم حفظ و بررسی میکنیم. خدا نگهدار. التماس دعا. کتاب الله
دستوری. در قرآن هزاران دستور زندگی وجود داره، هزاران دستور.
طرح تابستانی قرآن دستور زندگی 1454، حفظ موضوعی قرآن کریم هر روز از ساعت 19 الی 20 از رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ام ردیف 900 کیلوهرتز.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
قرآن دستور زندگی 1454. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 1454. مؤمن باید به دستور خدا دائما از نفس خود مراقبت کنه و اعمالش رو هر روز چک کنه و در تطهیر و تزکیه نفس بکوشه. اما تزکیه نفس صبر و حوصله بالایی میطلبه. کسی جز اهل صبر و اهل شکیبایی موفق به تزکیه نفس نخواهد شد. ما در مورد جریان حضرت یوسف داریم که وقتی برادران اومدن و اون پیراهن خونین دروغین رو برای حضرت یعقوب آوردن، حضرت یعقوب به اونها فرمود نفس شما بر شما چیره گشته و امر رو بر شما مشتبه کرده است و من صبر میکنم که صبر زیباست. فصبرون جمیلون و الله المستعان و علا ما تصفون. انشاءالله خداوند متعال همه شما عزیزان رو اهل شکیبایی و صبر قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزاریم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. امیدواریم در این لحظه ها و در این ساعاتی که داریم نزدیک میشیم به وقت اذان، همه کسانی که ملتمس به دعای خیر ما هستند از دعاهامون بی بهره نگذاریم. برنامه‌ای که قرار تقدیم بشه به شما عزیزان پله پله تا ملکوت هستش که امیدوارم که این برنامه رو هم بشنوید و در لحظه های ناب استجابت دعا هم همدیگر رو دعا بکنیم. التماس دعا داریم از همه شما شنونده های عزیز.
پله پله تا ملکوت.
به نام خدای بخشاینده مهربان، به نام خداوند قهاری که در چنین روزی در روز 24 ذی‌الحجه سال 10 هجری دشمنان پیامبر صلوات الله علیه رو در میدان مباهل رسوا ساخت و بار دیگر پرچم اسلام رو با عزت و سرافرازی برافراشته کرد. بله دوستان، در چنین روزی پیامبر اکرم صلوات الله علیه طی نامه‌ای ساکنان مسیحی نجران رو به آیین اسلام دعوت کرد. مردم نجران که حاضر به پذیرفتن اسلام نبودن، نمایندگان خودشون رو به مدینه فرستادن و پیامبر اکرم صلوات الله علیه اونها رو به امر خدا به مباهله دعوت کردند. پیامبر اعظم صلوات الله علیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسن و حسین علیهم السلام و علی علیه السلام رو که عزیزترین افراد برای اون بودن به محل مباهله برد. هنگامی که وقت مباهله فرارسید، اسقف نجران گفت من چهره هایی رو میبینم که هرگاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگترین کوها را از جای برکند، فوراً کنده میشوند. بنابراین هرگز صحیح نیست که ما با این افراد با فضیلت مباهله نماییم. و چنین شد که هیئت نصرانیان نجران درخواست مباهله رو پس گرفتند و از رسول الله خواستند تا تحت حاکمیت حکومت اسلام در بیان. گرامی باد روز 24 ذی‌الحجه، روز اثبات حقانیت خاندان پیامبر اکرم صلوات الله علیه، روز مباهله. الله 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 محمد رسول الله 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 علي ولي الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الله علي ولي الله 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 هر روز ساعتی به حریم مقدس مسجد قدم بگذار تا لحظاتی دور از روزمرگی ها به دنیای باقی بیندیشی و در محراب مسجد شیطان نفس را به مبارزه بطلب که نور عبادت تو در مسجد ابلیس را از فرسنگ ها از روح و جانت دور می کند.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام، درود و فروتنی به تمامی شما همراهان بزرگوار برنامه ازنگایی پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد. امیدوارم هر جا که هستید حال احوالتون عالی باشه. تبریک عرض می‌کنم این روزها و این شب‌ها رو خدمت همه شما. امیدوارم که بهترین های خدا قسمت و روزی و نصیب همه شما خوبان بشه. مهدی تعکلیان هستم، با افتخار و با احترام از شهر مقدس قم با شما هم کلام و هم صحبت هستم و امروز هم قراره که به معرفی یکی دیگر از مساجد شهر قم بپردازیم. اومدم به یک محله باصفا، اومدم به شهرک پردیسان در مسجد خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله هستم. در کنار نمازگزاران محترم این مسجد هستم که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی در حال نماز خوندن هستن. تا لحظات دیگر باشون هم کلام و هم صحبت میشم. میپردازیم به مسائل مباحث اقتصادی این مسجد و سعی میکنم تا جایی که وقت اجازه بده به معرفی کارهای مسجد بیشتر خواهم پرداخت. از شما خواهش میکنم تا پایان این بخش گزارشی همراه بنده باشید. استاد سلام.
سلام علیکم.
حال احوال چطوره؟
سلامت باشی.
خوب هستی؟ سلامتی؟
سلامت باشی.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
من جابر زمانی هستم.
آقای زمانی چند سالتونه؟
بودن 47.
همیشه میاد مسجد؟
بله.
روزایی که نمیاد به روزایی که میاد چه فرقی میکنه براتون؟
دلتنگ میشه. حتی این ایامی که برای کرونا بود اینجا دو سه ماه اینجا بسته شد. خیلی ناراحت بودیم. میومدیم می‌دیدیم درهای مسجد بسته. یعنی بغض میگرفت ما رو.
ولی الان دیگه سرحالی دیگه.
دیگه با اون
ارتباط با خودمونم تو مسجد حال احوال آدم عالی میکنه.
دیگه این فاصله اجتماعی که گفتن، این پروتکلایی که گفتن رعایت میکنیم. بله دیگه الحمدلله. درسته یه خود کمتر میان، ولی همیشه هستیم. هم ظهر میایم، هم شب میایم نماز.
مشغول چه فعالیتی هستید بیرون از مسجد؟
من خودم طلبه هستم. درسای حوزه رو والا با فضای مجازی
کار اقتصادی هم میکنید بیرون؟
یه خورده این کرونا تبلیغ طلبه رو
کمتر کرد.
بله تعطیل کرد، نتونستیم ما وارش رمضان بریم تبلیغ و اینا، ولی حالا تونستیم هر چقدر تو فضای مجازی اینا کارهایی انجام بدیم. بله
الله که موفق باشید. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
باهاتون خداحافظی میکنم. التماس دارم.
سلامت باشی. خیلی ممنون.
دوست عزیز سلام.
سلام.
خوب هستید؟
سلام.
دعات عبادت قبول بشه
ان شاء الله.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده خرمی هستم.
آقای خرمی خوبی؟
الحمدلله.
چند سالته برادر؟
بنده 24.
همیشه میای مسجد؟
سعی میکنم بیام. اگر مشکلی نباشه سعی میکنم بیام.
از کلاسایی که توی مسجد برگزار میشه استفاده میکنید؟
واقعیتش دیگه از ما شاید گذشته باشه، بیشتر برای نوجوانا و بچه‌هاست. البته درس میدادم یه بار.
خودتون درس میدادید؟
بله.
چی تدریس میکردید؟
نجوم آموزش میدادم. آموزش رصد آسمون.
چی شد کلاس ها ادامه پیدا کردی؟
کلاس توی تابستون بود. تابستون فکر کنم دو سال پیش بود، برای اینکه و به صورت مقطعی بود تموم شد دیگه کلاس ها. البته کانون مسجد به طور مستمر کلاس داره و حتی فکر کنم کلاس هفتم هم در اینجا برگزار میشه. یعنی به صورت فقط برای کلاس هفتمی ها مدرسه دایر هست.
بسیار عالی. فعالیت اقتصادی هم دارید؟
بنده فعلا هنوز دانشجو هم. خیلی
فقط درس میخونید؟
بله عمدتا.
برنامه‌تون برای آینده چیه؟
سعی میکنم با توجه به این رشته که تو دانشگاه دارم تحصیل میکنم و مدیریت مالی هست، انشالله بتونم کمکی به این کشور خودم بکنم، حالا چه تو حوزه تخصصی.
انشالله. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
خب در کنار جناب آقای مینایی عزیز هستم، هیئت امنای بزرگوار مسجد خاتم الانبیاء صلوات الله علیه و آله، که لحظاتی باشون هم کلام و هم صحبت میشم. آقای مینایی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. حال
شما؟ حال احوال چطوره؟
تشکرم.
دعات عبادت قبول شه.
عبادت باشه. متشکرم.
لکی خندت همیشه دائمی باشه. بگید برای ما که تاریخ تاسیس مسجد برمیگره به چه سالی؟
سال 1389 ظاهرا بوده. بله.
چه صورت ساخته شد؟
این بانی داشه شخصی به نام حبیب سلمان از شیعیان مثلا کویت بوده که اینجا رو شروع کرده به ساخت، ولی خب متاسفانه عمرش کفاف پیدا نکرد که تکمیلش بکنه.
روحش شاد باشه. چه جوری تکمیل شد؟
تکمیلی که الان با کمک‌های مردم دیگه، بالاخره مردم کمک کردن.
هزینه‌های مسجدتون از کجا تامین میشه؟
هزینه‌های مسجد همون یه مقدار از بابت مغازه‌های داخل مثلا بیرون مسجده.
مال خود مسجد این مغازه؟
بله بله. بعد خب اینا اجاره داده شده. البته این مغازه از اول که ما در اختیار مثلا صاحبان این مغازه گذاشتیم خودشون اومدن اصلا ساختمون رو تکمیل کردن، خودشون ساختمون رو تکمیل کردن، الان دیگه دارن اجاره میدن. مثلا خب اینجا خرجش زیاده، مسجد فعالیتش زیاده، خرجش زیاده. اینجا صبح که باز میشه تا شب برنامه هست مسجد.
از برنامهاتون میگید اینجا برای ما؟
برنامه اینجا بله، اینجا پایگاه خواهران داره، پایگاه برادران داره، کتابخونه داره.
حسابی هم فعالن جوون اینجا.
بله، سالن ورزشی داره که مثلا دانش آموزا بعد از ظهر میان، خانم ها صبح میان. بعد برای خواهرها برنامه هست اینجا مرتب. مرتب برنامه هست. مدرسه مکتب القرآن داریم اینجا که در مسجد مستقره. دبستان ابتدایی حضرت زهرا داریم که وابسته به مکتب القرآنه، در مسجد مستقر هستن. فعالیت های زیادی الحمدلله اینجا هست.
خدا رو شکر. رعایت هم میکنید دیگه پروتکل های بهداشتی رو تو این روزا و این شبا؟
الان فاصله گذاری همین چسبا که میبینید زدیم، فاصله ها رعایت میشه. در سه بعد نماز جماعت مرتب برقراره. بعد از شب احیای اول که اعلام شد ما دیگه مسجدمون برقرار الحمدلله. خدا رو دیگه تأثیری نداشتیم.
حسابی هم مورد استقبال اهالی محترم این محله است دیگه.
آره الحمدلله اینجا جمعیت زیادی میاد الحمدلله. تنظیم حدود 300-400 نفر زمان شب ها معمولا برای نماز جماعت میان. دفتر نیکوکاری داریم در مسجد. الان حدود 30 نفر به صورت مستمر تحت پوشش مسجد هستن که هم کمک هزینه مخارج زندگیشون از همین نمازگزارا تامین میشه. شبهای جمعه برای فقرهای محل کمک ها رو جمع میکنیم، شما رو حساب اعلام کردیم، از طریق فضای مجازی پول به حساب میریزن. برنامه هر ماه یه قربانی داریم که قربانی کشی میشه به خانواده های مثلا مستمند نیازمند، اونها داده میشه.
حالا اگر یک جوونی کارآفرین باشه خب و بخواد یک کار اقتصادی کنه و پول نداشته باشه، شما اینجا هزینه میکنید و کمک میکنید به اون جوون؟
حالا فعلا برای این برنامه چیزی نداریم، ولی توسط آقای محققیان امام جماعت مسجد و رئیس دفتر نیکوکاری مسجد برنامه های تمهیداتی شد داده که برادر حضرت آیت الله میانجی رو دعوت کردیم اینجا سخنرانی کردن در رابطه با کارآفرینی، که به اصطلاح برنامه های پیشبینی هایی کردیم که انشالله یه برنامه های شروع کنیم و ایشون هم قول مساعد داده که به اصطلاح برنامه هایی داشته باشن. توی
برای آینده این مسجد برنامه‌تون چیه؟
آینده این مسجد که همون تکمیل بناش هست، توسعه برنامه های فرهنگی، بالاخره مناسبت هایی که پیش میاد، بالاخره هر مناسبتی ما برنامه داریم اینجا، طوری نیست که برنامه نباشه. هر مناسبتی مخصوصا ماه محرم سفر، ماه رمضان، ایام فاطمیه، نمرتب برنامه ریزی میشه، از سخنرانه های مختلف و مده های مختلف استفاده میشه. هر هفته ما دعای توسل، دعای کمیل، روزهای جمعه، حدیث کسا، مرتب برنامه هایی که بتونیم در حد توان در فرهنگی استفاده میکنیم و انشالله استقبال خوبی هم هست الحمدلله.
خیلی متشکرم از شما، وقت گذاشتید و کاملا مسجدتون رو در زوایای مختلف، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، برای شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پله پله تا ملکوت رادیو اقتصاد معرفی کردید. آرزو بهترین ها رو دارم براتون. انشالله خدا بهتون کمک کنه توی مسیر ثابت قدم باشید.
تشکر میکنم که مسجد ما رو برای این برنامه انتخاب کردید. انشالله که اون لیاقت داشته باشیم که بتونیم برنامه هایی که داشتیم ادامه بدیم. و از شما هم تشکر میکنم که انعکاس این برنامه ها رو در سراسر ایران داشته باشید. انشالله
باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظتون باشه.
از تمامی شما شنوندگان از زو ارجمند که تا پایین بخش گزارشی همراه بنده بودید بسیار سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، التماس دعا و خدا یار و نگهدار همه شما خوبان.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحاكمين.